در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، من رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی مشروع خبرها را به سمع شما می رساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که مداخله طالبان در روند کمک رسانی نگرانی ها را در مورد فراهم آوری کمک ها به نیازمندان و افراد مستحق این کشور افزایش بخشیده است. سیگار ناوقت روز پنجشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که سازمان ملل متحد ده ها مورد مداخله طالبان را در سال 2022 ثبت کرده است و این روی کرده طالبان کمک های بشردوستانه و توسعه ایالات متحده به افغانستان را با تهدید مواجه ساخته است. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفت سازمان ملل متحد 84 مانع بیوروکراتیک توسط طالبان را در سال 2022 ثبت کرد که طالبان امدادگران را تحت فشار قرار دادند تا با امضای تفاهم‌نامه با آنان اجازه مداخله در مؤسسات غیر حکومتی داده شود. این اداره همچنان گفته است که چون این اقدامات طالبان کمک رسانی و نیازمندان افغانستان را محدود ساخته است. بل کسیدی سناتور جمهوری خواه امریکایی گفته است که طالبان در افغانستان ظلم می کنند و به گفته او چون این حکومت ها زیاد دوام نمی آورند. کسیدی در گفتگوی ویژه به صدای امریکا گفت ما واقفیم که این گونه حکومت داری برای یک دوره زمان کوتاه خواهد بود، زیرا حکومت ها نمی توانند این گونه دوام بیاورند. امروز باشد یا فردا جوانه های امید و آرزو با آزادی مشکوفت، آرزوهایی که هیچگاه از بین نمی روند. او در مورد آینده افغانستان افزود که این کشور روزی آزاد خواهد بود، آن هم به وسیله حرکت و نهضت خودجوشی که بسیار تاثیرگذار خواهد بود. کسیدی افزود که این آزادی را در نتیجه سعی همین جوانان و سایر افغان هایی که کشورشان را دوست دارند حاصل خواهد شد. سناتور کسیدی پس از سقوط نظام قبلی افغانستان در تخلیه اعضای انستیتوت ملی موسیقی آن کشور کمک کرد و در پایان ماه روان میلادی و مناسبت تلاش هایش در کنگره آمریکا تقدیر می شود. رونالد نیومن سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که امریکا نباید در موقف قرار بگیرد که مذاکره یا تماس ها با طالبان را به کلی قطع کند، زیرا به گفته او در نبود ارتباطات ولو در هر سطحی که باشد اتخاذ یک تصمیم سیاسی خیلی دشوار خواهد بود. رونالد نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفت در مورد نشست ملل متحد به منظور بحث در مورد مشروعیت دادن به طالبان وضاحت کامل وجود نداشته و به گفته او تعبیرهای مختلف از آن صورت میگیرد. این دیپلمات پیشین حکومت امریکا گفت پیشنهاد سازمان ملل متحد برای مشروعیت بخشیدن به طالبان موقف مذاکرات این سازمان را با طالبان تضعیف می کند. پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته است که به شمول مطیع الله ویسا مسئول نهاد راه قلم تمام کسانی را که به دلیل استفاده از حقوق اساسیشان زندانی شده اند رها کند. پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب متن یک اعلامیه با 529 رأی مثبت از همه کشورهای عضو خواسته است که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر حکومت طالبان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند تا همه کسانی که به گونه خودسرانه بازداشت شده اند رها شوند. اعلامیه همچنان خواهان حمایت از نهادها و افغانهایی شده است که در زمینه آموزش به زنان و دختران فعالیت می کنند. عطاالله ویسا برادر مطیع الله ویسا فعال بخش آموزش می گوید چشم براه بود که برادرش در اید رها شود، اما به گفته او این گونه نشد. وی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که در این عید خانواده و دوستان مطیع الله ویسا و بیشتر از همه بسیاری از افغانان و فعالان حقوق بشر منتظر بودند که آزاد شوند. عباس کریمی شناگر موفق معلول افغان مقیم امریکا با عنوان قهرمان سلسله مسابقات جهانی پاراشنای منعقد ایالات متحده امریکا در کاتگوری 50 متر پروانه دست یافت. در این رقابت ها 141 شناگر از 13 کشور جهان شرکت داشتند. با کسب این مدال طلا کریمی جواز حضور به مسابقات قهرمانی شنای معلولین جهان را به دست آورد. آن رویداد تا 3 ماه دیگر با میزبانی بریتانیا برگزار خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اتحادیه اروپا می خواهد تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع می شود. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد با گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می شود که این تحریم ها به روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام شود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یاسوکازو هامادا وزیر دفاع ژاپن دیروز شنبه به اردوی این کشور دستور داد که در صورت ورود ماهواره جاسوسی کره شمالی به قلمرو ژاپن آن را سرنگون کند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع ژاپن، هامادا به نیروهای دفاعی آن کشور دستور داده است که آمادگی‌های لازم را در این مورد اتخاذ کنند. رسانه‌های دولتی کره شمالی چهارشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون رهبر این کشور گفته است که برای مقابله با تهدیدها از سوی ایالات متحده و کره جنوبی، آمادگی‌ها برای آزمایش نخستین ماهواره جاسوسی کشورش ادامه یابد. نظامیان سودان دیروز شنبه 22 ماه اپریل گفتند که در حال هماهنگی تلاش‌ها برای تخلیه دیپلمات‌های ایالات متحده، بریتانیا، چین و فرانسه از آن کشور با طیاره‌های نظامی‌اند، زیرا جنگ در خرطوم، پایتخت آن کشور، به شمول میدان هوایی عمده آن ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، جنرال عبدالفتاح برهان، رهبر نظامی سودان، با رهبران کشورهای مختلف که خواهان تخلیه مسئول شهروندان و دیپلمات‌هایشان از سودان هستند، صحبت کرده است. کشورهای خارجی تلاش کردند تا شهروندان و دیپلمات‌های خود را از سودان تخلیه کنند. به نظر می‌رسد که روند تخلیه به نهایت خطرناک است، زیرا درگیری‌های شدید میان اردو و شبه نظامیان خرطوم از جمله در مناطق رهایشی شدت گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وضعیت میدان هوایی بین المللی که در نزدیکی پایتخت سودان موقعیت دارد، زیر حملات شدید شبه نظامیان موسوم به واکنش سریع قرار گرفته است و این شبه نظامیان تلاش دارند تا کنترل میدان هوایی را به دست گیرند. این وضعیت روند تخلیه دیپلمات ها را پیچیده تر ساخته است. یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از شرایط جسمی و زندگی زندانیان گوانتانامو گفته است که علایم پیری سری را در میان زندانیان مشاهده کرده است. پاتریک همیلتون، رئیس هیئت نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایالات متحده و کانادا، با نشر اعلامیه گفت: به صورت خاص به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتم که چگونه کسانی که هنوز هم بازداشت شده‌اند علایم پیری سری را تجربه می‌کنند. آقای همیلتون که اخیراً از زندان گوانتانامو بازدید کرد، همچنین گفته است که افرادی که سالها را در این زندان سپری کرده‌اند، از عوامل متعدد متأثر شده‌اند و وضعیت آنان در بازداشت وخیم‌تر شده است. این مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید که اگر قرار است ایالات متحده بازداشت این افراد را در سال‌های پیش رو ادامه دهد، نیاز است تا رویکرد همه‌جانبه در این زندان روی دست گرفته شود. و ای خواهان دسترسی زندانیان گوانتانامو به مراقبت‌های مناسب صحی شد، زیرا به گفته او وضعیت روانی و فیزیکی این محبوسین را به وخامت است. علاوه بر آن، همیلتون گفت زیربناهای این زندان باید برای نیازهای در حال تحول و معلولیت بازداشت شدگان سازگار شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. برخی از افغان‌ها در فرانسه چگونه عید روزه را سپری می‌کنند؟ در گزارشی که همکارم جلال میرزا از این کشور فرستاده نشان می‌دهد که تجلیل از روزهای عید میان افغان‌ها متفاوت است. حتی در برخی موارد شمار از افغان‌ها به علت سختی‌های روزگار و دوری از خانواده عید را تجلیل نمی‌کنند.
عید روزه در میان افغان‌های ساکن در فرانسه.
سلام، خوش آمدید.
اسما امیری پس از حاکمیت طالبان در کابل به فرانسه پناهنده شد. اینجا روزهای عید آن جمع و جوش ها و آن رفت آمد های میان خانوادگی افغانستان را ندارد. اما خانم اسما آمادگی عید گرفته و میگوید که نباید فرهنگ و رواج های خود را در کشورهای بیگانه فراموش کرد.
اول صبح دیگه ساعت 6 بجه صبح رفتم به زیارت پدرجان و مادرجان و که اول روی اونا را ببینم و بعد از اون هم که آمدم خانه یکی دوتا از دوستا آمده بودن این تبریکی و دیگه قبلش یک مقدار خریدای خرد و ریزه طبعا دیگه آدمی هر جایی باشه با همو رسم و رسومات که کلان میشه هر جایی که بره هر جایی که مهاجرت کنه، اما رسم و رسومات که از خود میبرد طبعا. و ما هم علاوه بر اینکه خودمون مهاجرت کردیم بسیار چیزا رو ماندیم، ولی یک تعداد رسم و رواج رو که از خود آوردیم.
نزدیک به 2 سال است که در فرانسه پناهنده شده، اما میگوید که جسمش اینجا و روحش هنوز هم در وطن است. وضعیت زنان و حالت اقتصادی افغانها در افغانستان حتی در روزهای عید برایش دغدغه ایجاد میکند.
با قول یک از شعرهای بسیار معروف است، میگه من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو خم زرد کرد. اکثر اوقات این دلتنگی ها این یک مقداری که آدم در درون خود یک مقدار در فکر فرو میره، شکر امکانات ما دارم، مگم وقتی که میبینم تعداد زیادی از هموطنهایم حتی همی امکانات پیش پا افتاده را ندارن، بسیار باعث رنجش است.
خانم اسما در افغانستان در بخش رسانه ها و رسانه های اجتماعی فعالیت داشت، اما به این باور است که به خاطر اوضاع نابسامان افغانستان و زنان رنج دیده آن کشور ایجاب میکند که افغانها اوقات خوشی و سرورشان را به آرامی و بدون شریک ساختن در رسانه های اجتماعی جشن میگیرند. اما برای لال محمد عید و روزهای عادی هیچ تفاوتی ندارد. دور از خانواده و با سرنوشت نامعلوم، اثر انگشت کشور دیگر را دارد و باید ماها انتظار بماند تا سرنوشتش روشن شود.
مرسید داود نوروز ټول یو رقم حساب نه خوشحالی نه دغه ماجرات څون بس زوندي ټول ته د اختر مبارکي هم خدای دې کې خوشاله وي او کونډي اطمینان والا دې کې شو بل سره کومه کوي بس نو پراتوی فرانسه کې
آمده بود تا در فرانسه زندگی خوبی داشته باشد و خانواده اش را نیز پشتیبانی مالی کند، اما اکنون 4 ماه بی خانه است و ماه رمضان را در خانه یک از دوستای خود سپری کرده است.
یک طرفی که طرف افغانستان سعی کنیم، ما خدا خیلی وضعیت افغانستان خراب است. بر دیگه طرف که اینجا که ماجرم باشه، باز سرنوشتم باشه، سرنوشت نداره، خیلی مشکل داره.
این مرد افغان که تجربه مسافرت در دبی و برخی از کشورهای دیگر را نیز دارد میگوید صدای دهل از دور خوش است و پیامش به دیگران این است که دنیای مهاجرت در کنار سهولت‌ها دشواری‌های نیز دارد و مهاجرین تا رسیدن به هدف بار بار زمین‌گیر خواهند شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه واکنش ها به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع کردن زنان افغان از کار با ادارات سازمان های ملل متحد در افغانستان، قصر سفید گفته است که اگر طالبان میخواهند جدی گرفته شوند باید با زنان رفتار احترامانه داشته باشند. در این حال وزیران خارجه 7 اقتصاد برتر جهان یا گروه G7 نیز از طالبان خواستند تا تصمیم اخیر خود را در قبال کار زنان لغو کنند. اما طالبان باری دیگر گفتند که کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
اظهارات ملاحبت الله را شنیدین؟ نظرتان در قبال اظهارات چیست؟
خب ببینید، وقتی رهبر طالبان ملاحبت الله میگه که ما داریم قوانین شرعی را در افغانستان پیاده میکنیم و کسی حق دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارد، سوال اینجاست که قوانین شرعی که یاد دارن پیاده میکنن کدام هست؟ همین که دروازه‌های مکاتب بسته شده برای دخترها، همین که دانشگاه بسته شده برای دانشجویان، همین که شما زنان را منزلی ساختین و کلا در خانه مانده، قوانین شرعی شما اهلی است؟ همین که امروز مردم افغانستان رو به فرار هستن، اگر روی کبی از یاد درست باشه، اگر سیاست از یاد درست باشه، چرا ما روزانه در افغانستان در همین کابل حضور داره میبینیم که چقدر مردم در پشت دروازه‌های شناسنامه برقی و گذرنامه در صف بستن برای اینکه پاسپورت برس بیارن و از این کشور فرار بکنن؟ اینکه فرمان صادر میکنه که در خطبه های روز جمعه باید نامی از این گرفته شود، به چی معنا؟ مگر این کدام پیامبر است؟ اینا از کدام نسخه اسلام دارن بس میکنن؟ اصلا 14 سال بعد یا میان این موضوع رو روشن میکنن که تازه در افغانستان اسلام و شریعت اسلامی داره پیاده میشه و نسخه اصلی اسلام هنی است، مگر 1400 سال پیش و دینی 1400 سال کشورهایی مثل عربستان که خواستگاه اسلام است، مگر یا اشتباه داشتن پیش می رفتن، اشتباه داشتن نظام اسلام را پیش می گرفتن، یا می خواهند که مردم را بازی بودن و تحریف کردن دین را، تفسیر بر منافع خودشان ساختن و می خواهند که جنگ ایدئولوژی که در منطقه پیاده بسازن و مردم را از دیدی از اینکه قبلا نظامی که اینجا بود نظام کفری بود و حالا ما نظامی که اینجا پیاده میکنیم نظام اسلامی است، اما قانون غیر شرعی که یا قانون کفری که مثلا در افغانستان بود کدام قوانین بود؟
خب
ما در این اگر... که اینجا بودیم
بله، اگر این مسائل سیاسی را کنار بذاریم، امسال اینه بر ما بگوین که مردم ایده چه قسم برگزار میکنن؟
خب ببینید، وقتی آزادی نباشه، وقتی مردم توان خریدی موارد وسایل ایدی را نداشته باشه، وقتی زنا کلن خانه‌ای باشن، وقتی تفریگاه بسته باشه، چطور میتونم از این تجربه بکنم؟ وقتی خوشی نباشه، وقتی مردم در یک حالت روانی دارن زندگی میکنن. امروز ما روزی دوم عید بود، جاده های کابل نمیدیدیم که چقدر خالی است، انگار یک قرنطینه دارست اینجا حکم فرما شده و دوره کرونا آمده، اصلا مردم از شما نمیبینید در جاده های کابل. این مشخص میکنه که کلن از وقتی که طالبا در افغانستان آمدن، مردم اقتصاد مردم چقدر ضربه زدن، بر امنیت مردم چقدر ضربه زدن، بر افکارشان، این که مردم چقدر حالت روانی دارن زندگی میکنن، تمامش از این روی کرد سیاست امروز طالب در افغانستان اعمال میکنه باعث شده. تجلیل این آزادی میخواهد، تجلیل از این اقتصاد بلند میخواهد، تجلیل از این امنیت بالا میخواهد که متاسفانه مردم افغانستان از تمامی ازیا محروم هستن و در یک زندانی که طالبان بر افغانستان، بر مردم افغانستان ایجاد کرده دارن زندگی میکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، میگوید که امریکا نباید در موقف قرار گیرد که مذاکره یا تماس ها با طالبان را به کلی قطع کند، زیرا به گفته او در نبود ارتباطات ولو در هر سطحی که باشد اتخاذ یک تصمیم سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. آقای نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که در مورد نشست ملل متحد به منظور بحث در مورد مشروعیت دادن طالبان وضاحت کامل وجود نداشته و به گفته او تعبیرهای مختلفی از آن صورت می‌گیرد. توجه کنید به مصاحبه همکارم ژیلا نوری با این مقام آمریکایی.
دقیقا روشن ساخته نشده است که پیشنهاد چیست و تا جایی که از وزارت خارجه آگاهی دارم برای آنها نیز این مسئله روشن نیست. تعبیرهای مختلف از آن وجود دارد. برخی معتقدند که این پیشنهاد موقت مذاکره یونما در افغانستان را ضعیف می سازد که به خاطر ممنوع ساختن کارمندان زن ادارات ملل متحد خشمگین است. و برخی می گویند که حتی بحث در مورد مشروعیت طالبان موقف یونما را ضعیف می سازد که البته این ممکن وقت باشد و همین خاطر مسئله بازه نیست. از سوی دیگر ممکن این یک نوع از برنامه‌های استراتژیک باشد که عنصر اصلی این نوع برنامه حصول یک نوع توافق با طالبان در مورد قدم‌هایی که هر دو جانب با گذشت زمان خواهند داشت می باشد. و در نهایت برخی ها می گویند دلیل آن بهبود روابط است و شاید هم به رسمیت شناختن طالبان باشد. ممکن یک مسئله متفاوت باشد به خاطر که از اعلامیه‌ای که معاون ملل متحد منتشر کرده وضاحت ندارد که چطور و چه وقت طالبان به رسمیت شناخته شوند. روشن نیست یا اینکه طرفدار دارد یا خیر. به همین خاطر جزئیات آن مشخص نیست و به نظر من امیدواری زیادی برای حصول چنین چیزی وجود ندارد.
در یکی از مقالاتی که شما نوشتید در مورد از اینکه چه زمان با طالبان باید مذاکره شود، به نظر شما زمان مناسب برای ایالات متحده چه وقت است که با طالبان روابط داشته باشد؟
من از سال هاست که یک دیپلمات هستم و فکر میکنم اساس دیپلماسی این است که نوع ارتباط برقرار شود و اینکه تا چه حد و سطح باشد قابل بحث است. اما شما در موقف نباید قرار بگیرید که مذاکره یا تماس ها وجود نداشته باشد. فکر میکنم این کار یک اشتباه است و برایتان توضیح میدم که چرا اشتباه است. به خاطر که حتی اگر به هیچ توافق نرسیم، حتی طالبان به رفتار بد خود ادامه دهند و ما نتوانیم برای آنها فشار وارد کنیم یا کار کرده بتوانیم، باز هم در نهایت ممکن تغییر کنند. ممکن تغییر بدتر شدن باشد یا بهتر شدن، اما با گذشت زمان تغییر ایجاد می شود. مسئله افغانستان همیشه تعجیب‌بار بوده است و اگر تغییری به وجود بیاید باید از طریق مذاکره به نفع خود از آن استفاده کنیم. و اگر یک نوع از سیاست ها برقرار باشد، در آن صورت شما می توانید برخی مسائل عمده را به آن اضافه کنید و اگر فرصتی باشد کار می توان کرد. و اگر این ارتباطات قطع شود، به خصوص اگر شما علنی ارتباط نداشته باشید، در آن صورت بسیار دشوار است که دوباره آغاز گردد. هر طرف از جانب دیگر خواهان تغییر بزرگ است تا برای دوباره ارتباط برقرار کردن موقف خود را توجیه کند و این کار اکثر اوقات دشوار است. به همین خاطر در آینده بدون دست پا می شوید و در موقفی برای تغییر قرار گرفتن نمی توانید. به همین خاطر من باور دارم که باید ارتباطات در یک سطح وجود داشته باشد و این سطح رابط پایین یا بالا یا هم رسمی بوده می تواند. در صورت نبودن ارتباطات ولو در هر سطحی که باشد، اتخاذ یک تصمیم سیاسی بسیار دشوار است.
بحث‌های در مورد عادی‌سازی روابط نرم با طالبان از جانب کشورهای منطقه مانند چین و پاکستان وجود دارد که شما را دیپلمات‌های طالبان پذیرفتند. این مسئله به تصویر کلی طالبان در جهان چی تأثیر دارد؟
ببینید، چیزی است که اتفاق می افتد، یعنی شما شاهد هستین که طالبان آهسته آهسته مسئولیت سفارتخانه را می گیرند. فکر می کنم یک واقعیت است و برای کشورهای آسیایی که احساس می کنند نیاز دارند تا با طالبان کار کنند و با آنها سرحد دارند، باید با طالبان مذاکره کنند. به همین خاطر آنها ممکن در نحو اجتماعی قدم های فراتر بگذارند. برخی پذیرش نرم یا دیپلمات ها را پیش گرفتند، اما نحوه دیگران مذاکره و تماس های بیشتر با طالبان است. آنها به آن نیاز دارند و با آهستگی پیش می روند. اکثر کشورهای اروپایی در غرب به نظرم در برابر این تغییرات مقاومت نشان دادند و پروسه بتیست. شما می دانید که وقتی طالبان قبلا حکومت می کردند، فقط 2 الی 3 کشور آنها را به رسمیت شناخته بود. طالبان در سطح بین المللی فعالیت کرده نمی توانستند و هرگاه شما چند کشور بیشتر را می بینید که اجازه می دهند طالبان سفارتخانه ها را اشغال کنند، تا یک مدتی ممکن این کار در کشورهای دیگر صورت نگیرد. ممکن افزایش رابط خوب باشد یا ممکن فقط در چوکات ارتباط با چند کشور معلق باقی بماند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خرطوم مرکز سودان برای 5 روز شاهد انفجارها و گلوله‌باری شدید پس از فروپاشی سری آتش بس با میانجیگری بین المللی بود. تا کنون نزدیک به 270 نفر در این درگیری ها کشته شده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به طور جداگانه با رهبران 2 جناح رقیب در جنگ از طریق تلفن تماس گرفت و خواهان آتش بس شد.
خرطوم پایتخت سودان روز شنبه نیز شاهد شنیدن صدای شلیک و انفجارها بود. این در حالی است که یک روز قبل هر دو طرف منازعه به خاطر تجلیل از عید بر یک آتش بس 3 روزه توافق کردند. قبل از این نیز 2 بار تلاش برای تامین آتش بس به ناکامی انجامیده بود. ادامه درگیری ها در سودان بر تجلیل از عید در این کشور سایه افکنده است.
نصیحه اخیره
یک توصیه اخیر به نظامیان این است که جنگ را توقف دهند. قسم می خورم که این جنگ برنده و بازنده ای ندارد. ویرانی و چور و چپاول وجود دارد. ما این عید را هیچ احساس نکردیم. کودکان احساس خوشی نمی کنند و لبخند در چهره هایشان دیدن نمی شود.
درگیری میان عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان و محمد حمدان داگالو رهبر گروه واکنش حمایت سریع روز شنبه گذشته پس از ماها تنش روی آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری به اردوی ملی این کشور آغاز شد. با ادامه این درگیری ها هزاران شهروند خارجی با شمول دیپلمات ها در این کشور گیر مانده اند. اردوی سودان روز شنبه گفت تلاش ها به خاطر اماهنگ کردن تخلیه دیپلمات های آمریکایی، بریتانیایی، چینایی و فرانسوی جریان دارد.
برای هر دو طرف منازعه واضح کردیم که هر گونه حمله، تهدید یا خطر در برابر دیپلمات های ما کاملا غیر قابل قبول است.
با گفته سخنگوی قصر سفید، تخلیه آن شهروندان امریکایی که در خارج زندگی می کنند یک روند معیاری نیست، ولی حکومت برای بیرون کردن آنان تلاش می کند. در حال حاضر حدود 16 هزار شهروند امریکایی در سودان حضور دارند و واشنگتن از آنان خواسته است که در محل بود و باش خود باقی بمانند. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، یک روز قبل گفت که نظامیان امریکایی به خاطر کمک در تخلیه احتمالی کارمندان سفارت ایالات متحده در سودان به منطقه اعزام شده اند.
ما تعدادی از نظامیان را اعزام کرده ایم تا این اطمینان وجود داشته باشد که اگر برای انجام کدام کار فراخوانده شویم تا حد امکان گزینه های زیادی داشته باشیم.
با گفته یک مقام امریکایی، یک واحد کوچک از نظامیان امریکایی وارد کشور جیبوتی شده است. در جریان درگیری ها در سودان تا حال از کشته شدن بیش از 400 نفر گزارش شده. با گفته ملل متحد در میان کشته شدگان حداقل 9 کودک نیز شامل می باشد. در عین حال نگرانی در مورد سرایت کردن این درگیری ها به کشورهای همسایه سودان به شمول چاد، مصر و لیبیا نیز رو به افزایش است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
چین با کمک روسیه ظرفیت تسلیحات هسته‌ای خود را افزایش می‌دهد. این امر مقامات ارشد و قانونگذاران ایالات متحده را در موقعیت قرار می‌دهد که آنها باید تصمیم بگیرند که چگونه به عصر جدیدی که در آن جهان دارای سی قدرت هسته‌ای بزرگ است واکنش نشان دهد. سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
در حالی که زرادخانه سرگلوله‌های هسته‌ای چین در مقایسه با ایالات متحده و روسیه هنوز کوچکتر است، اما به سرعت در حال رشد است. وزرای خارجه 7 کشور سنتی بزرگ جهان یا G7 در نشست هفته جاری در ژاپن نسبت به دامنه و سرعت توسعه هسته‌ای چین ابراز نگرانی کردند. و مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده در برابر کانگرس گواهی دادند که از یک کره تولید کننده جدید در چین به مقصد پلوتونیم استفاده می شود و پلوتونیم در تسلیحات به کار گرفته می شود. صدای امریکا از ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد چگونگی برنامه ریزی امریکا برای پاسخ به این انکشافات پرسید.
The PRC's nuclear buildup is deeply concerning and it raises
ساخت و ساز هسته‌ای چین عمیقا نگران کننده است و سوالاتی را در مورد قصد واقعی این کشور ایجاد می‌کند. این مسئله اهمیت پیگیری اقدامات عملی برای کاهش خطرات هسته‌ای را افزایش می‌بخشد. در صورتی که جمهوری خلق چین فعال است، زمینه را برای فشارهای جدیدی بر ثبات بین‌المللی و چالش‌های جدید برای بازدارندگی، کنترل تسلیحات و کاهش خطر ایجاد خواهد کرد.
چین این هفته سعی داشت نگرانی‌های وزارت خارجه G7 در ژاپن را مرفوع سازد.
وانگ ونیبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، استراتژی این کشور را شرح داد.
چین همیشه از یک استراتژی دفاعی هسته‌ای پیروی کرده است. با سیاست عدم استفاده اولی از سلاح هسته‌ای پایبند بوده و توانایی‌های هسته‌ای ما را در حداقل سطح مورد نیاز برای امنیت ملی حفظ کرده است. چین تنها کشوری از میان 5 کشور دارای سلاح هسته‌ای است که چنین تعهداتی را داده است.
ونبین افزود، برای هر کشور تا زمانی که از تسلیحات هسته‌ایش علیه چین استفاده نکند یا تهدید به استفاده از آن علیه چین نباشد، آنها نباید نگرانی در مورد تهدید سلاح‌های هسته‌ای این کشور داشته باشند. این با مفهومترین شفافیتی است که یک کشور می‌تواند فراهم کند. بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی نسبت به امضای معاهده کنترل تسلیحات توسط چین شاکی‌اند و اوائل سال جاری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شمولیت کشورش در آخرین توافقنامه کنترل تسلیحات باقی مانده با ایالات متحده به نام معاهده شروع جدید را به حالت تعلیق در آورد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدای آمریکا در مورد خوف خویش از تولید هسته‌ای چین صحبت کرد.
Now I've had the classified briefings on this and it's massive. Their nuclear arsenal is frightening.
من جلسات اطلاعاتی محرمانه در این مورد داشتم. این انکشاف بسیار بزرگ است. زرادخانه هسته ای آنها ترسناک است و هیچ معاهده ای برای کنترل آن وجود ندارد. در یک موقع مطلوب می توانیم درباره یک معاهده شروع جدید با روسیه دوباره مذاکره کنیم و چین را نیز در آن شامل سازیم. اما فکر می کنم با توجه به این اتحاد نامقدسی که شاهد آن هستیم و تجاوزاتی که از سوی هر دو دیکتاتور هر دو کشور مشاهده می کنیم، امید بسیار کمی دارم که این اتفاق بیفتد.
دیوید سیسلین، قانونگذار دموکرات به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده باید اقدام کند.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا.